بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نظر قلوبنا
I'm
كل يوم تاريخ ما.
یک مطلب دنبال شده است. وقتی انسان عبارات شریفه دعا را از اول تا به آخر با دقت تمام بخواند، خواهد دید که امام صادق سلام الله علیه در این دعا میخواستن یک مطلب را به همه خصوصاً به اونهایی که در زمان غیبت حجت الله واقع شده اند بفهمانند، و اون اینه که هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نبوده و نیست و نخواهد بود. تا زمانی که تکلیف باقی است باید راه پی بردن به چگونگی تکلیف هم برای بشر باز باشد، و این دو راه بیشتر نداره. یا این که خدای متعال باید به تک تک مردم و به تک تک مکلفین وحی نماید و تکلیف اونها را به تک تکشون بفهمونه، یا باید خدای متعال ادعی را به عنوان نماینده و برگزیده و صفت الله یعنی منتخب الهی قرار دهد در بین مردم که مردم برن سراغ اینها و احکامشون رو یاد بگیرن. خدای متعال راه اول رو که انجام نداده، یعنی به تک تک ما وحی نفرموده. چرا؟ علتش رو از خود خدا بعدا انشاءالله سوال میکنیم. اون چه مسلمه الان میبینیم به ما وحی نشده، به پدران ما هم وحی میشده، به اجداد و آباد ما هم وحی میشده، ولی خدای متعال یه ادعی را به عنوان نماینده خودش، به عنوان حجت خودش، به عنوان خلیفه خودش در بین مردم قرار داده که مردم به اونها مراجعه کنند، راه بندگی رو یاد بگیرند. میدونید خلیفه در لغت عرب معناش چیه؟ اگر جناب‌عالی وقتی بخواید برید یه جای کار داشته باشید، یعنی شرکت طبیعی و حریزی هم داشته باشید، یه کارخانه خیلی معظمی هم داشته باشید، مراجعات مردم هم به این شرکت یا کارخانه هم زیاد باشه، وجود شما هم ضروری. اتفاقا شما صلاح نمیدارید که با مردم مستقیم مواجه بشید. کسی به جای خودتون قرار میدید که هر سؤال مردم از شما داشته باشند، در نبود شما میتوانند از او بپرسند. او به تمام رموز این شرکت یا کارخانه آگاه و واقفه. یعنی مردم احساس کمبودی نمی کنند. دیگه نمیگم از خود حاج آقا کجا میره و هر سؤالی داری از آقا بفرمایید. یعنی هیچ گونه نقصانی در کار پدید نمیاد، هیچ جای کار لنگ نمیمونه. هر کاری خود شما بلدید انجام بدید و هر چه از رموز این شرکت یا کارخانه بلدید انجام بدید و مطلعید به این آدم یاد میدید. بعدم بگید آجان اول وقت بیا شما در این کارخونه شرکت، هر کس مراجعه کرد نسبت به هر کجای این کارخونه هر سوالی که از من داشت به جای من شما جواب بدید. عرب به این آدم میگه خلیفه، ایشون خلیفه شما. فارسی میگن چه؟ جانشین. خلیفه در لغت عرب یعنی من یقوم مقام الشخص و یفعل فعله، کسی که به جای کسی میشینه و کار او رو انجام میده. خدای متعال میفرماید به ملائکه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای متعال وقتی اراده فرمود بشری روی زمین خلق کنه، اول به فکر این بود که خلیفه ای روی زمین قرار دهد، یعنی یک کسی قرار بده که مردم هر سؤالی از خدا دارن راجع به تکلیفشون، راجع به دینشون، راجع به چگونگی بندگی خدا و نتوانن با خدا ارتباط برقرار کنن، از این آدم سؤال کنن. هر سؤالی بپرسن جواب خواهد داد. هر کجا گیر کردن مراجعه کنن به ایشان، ایشون همون جوابهای پروردگار رو از سوی خدا بهشون خواهد گفت. به ایشون میگن خلیفه الله. ما معتقدیم در هر زمان یک خلیفه الله باید روی زمین باشه، یعنی وقتی بچه متولد شد به سن بلوغ رسید فهمید باید دین داشته باشه، باید به تکالیفش عمل بکنه تا چه کنن بهش بگن آقا حجت الله هست، آقا خلیفه الله، به ایشان مراجعه کنید. با مراجعه به اون مشکلتون حل میشود. یعنی شما اگر راه داشتید با خود خدا صحبت کنید، مستقیما با خدا تماس بگیرید و به شما وحی میشد یا جبرئیل بر شما نازل میشد، چیکار میکردید؟ سوالاتتون رو از خدا میپرسیدید. الان هم جای دور نمیخواد برید، آقا وجود دارد، از آقا سوال کنید، خدای متعال اون که شما احتیاج دارید بهشون یاد داده.
امام صادق علیه السلام در دعای لطفه میخوان بفهمونن به ما که آقا هیچ وقت زمین از یه همچه شخصیتی خالی نبوده و نیست، تا زمان یه تکلیف باقی یه همچه شخصی لازمه که فردا مردم نگرد. اگر یک کسی در زمانی قرار گرفت که حجت خدا در اون زمان نبود، حق اعتراض دارد. خدا یا شما نباید رو عذاب کنید اگر ما اشتباه کردیم، چون بلد نبودید راه بندگی رو. کسی نبود مداد بده، خود شما که مستقیما به ما نفر بودید، کسی هم نبود به ما بگه. اما اگر کسی به عنوان خلیفه خدا و جانشین خدا در این کارخونه یا این شرکت یا این مؤسسه یا این مدرسه بزرگ جهان هستی خدای متعال قرار داده باشه، دیگه من نمیتونم بگم خدا من بلد نبودم بندگی کنم و نمیدانستم چگونه باید بندگی کنم. برو خدا فرمود مگر من فلان شخص را به عنوان حجت و خلیفه خودم انتخاب نکردم؟ بگم به او مراجعه کن یاد بگیر. این اساس سخن در تمام دعای لطفه است. بعد به ما گفتن بنشینید در روزهایی که روز اصلی و منتسب به خلیفه الله در زمانتونه این دعای بخونید. ایده قدیر دعای لطفه بخونید، ایده فطر دعای لطفه بخونید، ایده قربان دعای لطفه بخونید، جمعه دعای لطفه بخونید. چرا؟ چون در این روزها روزیست که اگر حجت الله ظاهر می بود و در زمانتون می بود، اونم مقصود کلیت یعنی دستش باز می بود، اون روز روزی بود که باید عرض وجود می کرد و همه مردم به خدمت شرف یافت می شدن. جمعه اگر وجود داشته باشد یعنی در قید بله غیبت در آشد و حاضر باشه در بین مردم ظاهر شود، باید نماز جمعه بخونه، مردم به خدمت شرف یاب شود. در روز عید فطر و قربان باید نماز عید بخوانند، مراسم عید به جا بیارند، مردم خدمت شرف یاب شود. در عید قدیر مردم باید خدمت آقا مشرف بشن و تجدید عهد بیعت با بلاغت بکنند و مردم خدمت آقا شرف یاب بشن. پس در این روزها که جای خالی او رو بیشتر احساس میکنید، بشینید دور همدیگه در فراق او بنالید، در فراق او بسوزید و با همدیگه حرف بزنید. سخن او را یارم به حق مهدی گویی ذکر خیرش، هر جا که فیض نامش در انجمن برآید. هر وقت خواستید یاد من بیفتید، فیض میگه، میگه هر وقت خواستید یاد من بیفتید، نمیخواد از من حرف بزنید، نمیخواد اسم من ببرید، نمیخواد راجب خوبی های من اگر چیزی بردید بگید. رفیق از خوبی های رفیقش میگه، از خوبی های محبوبم بگید، از صفات و اوصاف محبوبم بگید. بنشینید دور هم دیگه از اون آقا این سخن بگید که اون سفر کرده که صد قافله دل همراه او هم کجا هست، خدا و یا به سلامت دارد. از اون آقا حرف بزنید. این کار کسانی که در زمان غیبت قابل شده هست و دستشون از دامن حجت الله کوتاه مونده، البته حجت الله ولو در زمان غیبت باشه فواید وجود مقدسش به همه مخلوقات میرسه، فقط درک حضورش رو از دست دادیم، فیض حضورش رو از دست دادیم. مثل کسانی که مثلا در یمن بودن در زمان امام صادق و سیره هم نداشتن بیان خدمت امام صادق، چیکار کردن؟ امام صادق در مدینه، فلان شیعه در یمن دستش هم کوتاهه، نمیتونه هم بیاد، پولم نداره، چیکار میکنه؟ بعد کسی میاد بهش میگه من مدینه بودم خدمت امام صادق، این فقط اشک میریزه، فقط گریه میکنه. قانونش همینه، وقتی یه انسان در فراق محبوب گرفتار شد، نام او که برده میشه اشک میریزه، یادم که میفته اشک میریزه. انشاءالله به عباراتی که راجعه به سوز و درد فراق این حضرت بزرگها در دوران قیمتش هست در همین دعای رو میرسیم. به نفسی انت امیت و شاهد یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا. آقا جانم به فدای شما یا صاحب الزمان که شما آرزوی هر مؤمنی هستید، شما آرزوی هر کسی هستی که اشتیاق پیدا کرده باشه و شما را طلبیده باشه از خدا، چه مؤمن چه مؤمنه، چه مرد با ایمان چه زن با ایمان، که وقتی یاد شما میوفتن جیگرشون میسوزه، لالت میکنن میسوزن. نمیشه هم محبت باشه و هم فراق و سوز نباشه. اگر محبت و فراق هم بود سوز قطعیه، هم دوستش دارم هم نمیتونم ببینمش، هم میخوامه هم که یا صاحب الزمان ما را که به خدمتت رسیدن سخت است، دیدن همه را تو را ندیدن سخت است، دیدن همه را تو را ندیدن سخت است، بار قب تو به جان کشیدن آسان ولی از دشمن تو تعله شریدن سخت است. چه تعله میدن دشمن؟ گفت تعله بر ما میدنن دشمن
که مهدی در کجاست. یا صاحب زمان جلوگر شو تا عدو را مست و شیدا اولت کنم. وقتی تکیه به حجر الاسود میزنی اون وقت که میفرمایی بقیت الله خیر لکم خیر کنتم مؤمنین، بعدم میفرمایی و انا بقیت الله، من اون بقیت اللهی هستم که قرآن به شما وعده فرمونده. اون وقت ما برمیگردیم به مخالفی، نه به دشمنان، نه به منکرین وجود مقدس شما، میگیم اون آقایی که ما جمعه دور هم جمع میشدیم و میزوختیم و میناریدیم و گریه میکردیم و از خدا فرج اونو میخواستیم و شما ما رو مسخره میکردید. این آقا نگاش کنید بعد اینکه به اون معتقد نبوده این حسرت بخورید. این خط اصلی و ممتد نیست که در دعای نقبه دنبال شده. حالا چگونه در شرح دعا کم کم به این مطلب اشاره خواهیم کرد. اولین جمله از جملات شریفه این دعای مهم اینه: الحمدلله رب العالمین. این جمله به همین تر دومین آیه از سوره مبارکه حمده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، تا آخر سوره. البته پیامبر خدا فرمود کل امر زیبان لم یبدع فیه به بسمله یا به بسم الله الرحمن الرحیم فهو اتر. هر کار مهمی که میخواید شروع کنید اول بسم الله بگید. اگه بسم الله نگید نافرجام میمونه. دعا از اینجا شروع میشه. دستور بسم الله دستور کلیست برای هر کاری. یعنی مثلا یک دعای چهار خطی در مفاتیح نوشته، دعای کمه، دعای دیگه. ببینید اولش با اللهم شروع میشه. خب اللهم اسم خدا، پیغمبر فرموده هر کاری که با اسم خدا شروع نشه، خب الحمدلله به همین جوره دیگه، اول اسم خدا داره. در عین حال بگید بسم الله الرحمن الرحیم. اون دستور دستور کلی برای همه چیز. یعنی هر کار مهمی خواست انجام بدید بسم الله لازمه. حتی حضرت فرمود اگه خواستید یه کاغذی یه خط شعر بنویسید بالاش بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. البته نه اینکه مثل حالا که دیگه رسم شده بسم الله رو می‌نویسم برم زیر پاها لگد می‌شود، این کار نکنید، چون رزق از بین میره، عمر کم می‌شود، اختلاف بین افراد می‌افته و خدای متعال بلاهای متعدد بر مردم نازل می‌کنه به خاطر توهین به اسم مقدس حق. سنی ها تو نماز تو بسم الله نمیگن و معتقدن که بسم الله جزء سوره اصلا نیست. سوره هم از الحمدلله شروع میشه، سوره قل هو الله از قل هو الله، بسم الله دیگه جزء سوره نیست. وقتی به امیرالمؤمنین عرض کردن امیرالمؤمنین فرمود صفو اعظم آیت من کتاب الله، یا امام صادق اینا بزرگترین آیه قرآن را دزدیدن. بسم الله مهمترین آیه قرآنه. کی میگه بسم الله جزء قرآن نیست؟ کی میگه بسم الله آیه قرآن نیست؟ بسم الله از قرآن نیست؟ بخشیت قرآنه. لذا دعا را با بسم الله شروع کنیم. خیلی خوب، یک نکته فقط من درباره بسم الله بگم بعد به هم بپردازم. بسم الله چرا بسم الله میگیم؟ خود بسم الله معناش چیه؟ نه عرضت چیه؟ من قدرت گفتنش دارم، نه شما قدرت شنیدنش را. ابن عباس گفت در خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه شبی را تا به صبح گذراندم و حضرت درباره بسم الله الرحمن الرحیم برای من صحبت کرد. از سر شب تا به صبح دیدم فقط درباره وی بسم الله برام حرف زد. این وی بسم الله معناش چیه؟ من همینجور مات و مبعوث خونده بودم. نزدیک سحرگاه به حضرت عرض کردم آقا از سر شب تا به صبح درباره وای بسم الله برای من سخن فرمودید. فرمود ابن عباس اگر چهل شب از سر شب تا به صبح نزد من بنشینی و زاروی ادب بزنی و قصد شاگردی و تعلم داشته باشی، چهل شب از سر شب تا به صبح درباره بسم الله سخن بیام، درباره وای بسم الله برات حرف بزنم که این وای بسم الله معناش چیه. الله اکبر. روایت در صفحه الاخبار هم نقل شده، آشق اسماعیل کراچی از بزرگان همین شهر خودتون حدیث عجیبی نقل کرده از جمله این حدیث مشهور از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و که حضرت فرمود تمام قرآن را خدای متعال تو سوره حمد خلاصه کرده. سوره حمد اصاره همه قرآنه. لذا هم فرمود اگر سوره حمد را یک کسی که نفس داشته باشه عهد باشد به مرده بخواند و مرده زنده شود تعجب نکنید. گفت رفتم خدمت بزرگواری، گفت نماز میخوانی؟ گفتم بله. گفت سوره حمد رو بلدی؟ گفتم بله. گفت بخون ببینم. کوی اونجا نشسته بود سوره حمد رو خوندم. فرمود نه اشتباه خوندی، گفتم کجاش غلط بود؟ گفت الفاظش درست بود، روح نداشت. گفتم چرا؟ گفت این کور هنوز کوره، اگر سوره هم سوره هم باشه این کور باید شفا پیدا کنه. مرحوم حاسد زین العابدین طباطبایی عرفوی اعلی الله مقامه الشریف صاحب این کتاب مستطاب ولایت المتقین، اولش قصه آزاده ایشون نقل کردن در شرح حال بابا. یک طلبه جوانی سگه دیوانه شده بود، دیوانه که اونو به زنجیر بسته بودن، لباس پاشو پاره میکرد، به افراد حمله میکرد و یک وضع عجیب و غریب. پدرش که علما بود آمد خدمت مرحوم آقا، با آقای حاسد زین العابدین عرض کرد که پسرم داره از دست میره، فکری بکنید. التماس کرد، گریه کرد، پدرم سرش رو پایین انداخت. بعد گفت مثلا فرض کنید دوشنبه به منزل شما میام مهیا باشید. جمعی از طلبه ها رو عرض میکنم که آماده کرد، اینا حرکت کردن، آمدن منزل این طلبه، طلبه رو آوردن، خب به زنجیر بسته به یک مرد خاصی. و زن این حضرت که طلبه، پدرش، مادرش، اینا همه جمع بودن گریه میکردن. آقا در شما بردن، طلبه ها نشسته بودن یا ایستاده بودن، آقا دعاهایی کردن، اینها آمین گفتن. و آقا دستش رو گذاشت رو سر این طلبه سید دیوانه شده، یک بار فقط سوره حمد رو خوند، طلبه رو خواب رفت. از خواب بیدار شد، حالش خوب، نگاهی کردی لباسهاش پاره پوره است و اینها نشستن نگاهش کنن، نفهمید چی بوده قضیه، نفهمید چی شده. گفت چرا اینجوری هستم؟ آقا معذرت میخوام، ببخشید آقا، اما اون رو بیارید، عوام بیارید، عوام بیارید. گفتیمش که هیچ مشکلی نیست، راحت نباشید. و یه جوری به اخلاقی رو آروم کردید که خیلی خجالت نکشه، لباسش آورد و تمام شد، تمام شد. یک دور زوری هم فرمود اگر حمد را بخوانند و مرده زنده شود تعجب نکنید، اگر حمد را بخوانند و پور مادرزادی شفا پیدا کند تعجب نکنید. و ببینید ما تو عمرمون چند سوره حمد راستی راستی خوندیم. فرمود تمام قرآن در سوره مبارکه حمد که جان قرآن است خلاصه شده، و تمام حمد تو بسم الله سوره حمد خلاصه شده، الله اکبر، و تمام بسم الله حمد تو بی بسم الله خلاصه شده. بی یه دونه نقطه بره زیرش، اگر نقطه نباشه خونده نمیشه. معلوم نیست نه، معلوم نیست ته، معلوم نیست یه، معلوم نیست هیچی نیست، معلوم نیست. نقطه باید باشه که بی خونده بشه، درسته؟ امیر المؤمنین علی فرمود من نقطه زیر بی بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرآن رو با نقطه می نشدن، نقطه رو وقتا نبوده. دو خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه انشاء بودن، یک خطبه خطبه بی حرفه، یک خطبه خطبه بی نقطه، یعنی از اول تا آخر حروف این خطبه حرف نداره، یا از اول تا آخر حروف این نقطه، حروف این خطبه نقطه نداره. مثلا ب در تمام این خطبه نیست، واب داره، ر داره، ه داره، مثلا صاد داره، مثلا دال داره، حروفی که نقطه نداره. از امیرالمؤمنین تقاضا کردن، گفتن اصحاب جسه بودیم با هم دیگه درباره حروف صحبت میکردیم، گفتیم چه حرفی هست که از همه حروف بیشتر استفاده میشه در کلمات؟ گفتیم الف. امیرالمؤمنین آمد، گفتیم آقا الف، همودن درسته. گفتیم که آقا شما میتونید یه خطبه ای انشاء بفرمایید همین الان که یه دونه الف توش نباشه؟ فرداش شروع کرد، الله اکبر، یه خطبه غرا همون بعد انشاء فرمودن، همین دونه کلام اومد ولی سلام الله علیه، یه خطبه انشاء فرمودن یه دونه الف نداره. گاهی دیگر و در زمانی دیگر از حضرت تقاضای خطبه بی نقطه کردن و حضرت خطبه ای انشاء فرمود که از اول تا آخر یه دونه نقطه نداره. هر دو خطبه را آقای علی محمد علی دخیل جمع‌آوری کرده و درم دارم، خطبه، خطبه بی الف و خطبه بی نقطه امیرالمؤمنین. بس معلومه اون وقت نقطه بوده، اگر در قرآن هم نقطه نمی‌گذاشتن چون مردم با آیات آشنا بودن و آیات که نازل می‌شد پیغمبر که می‌خوندن دیگه خود حروف را که بغل هم می‌گذاشتن و کلمات را که می‌نوشتن به خط کوفی دیگه نیازی به نقطه نداشته، ولی این نقطه که این حرفش نقطه دارن و اون حرفش بی نقطه، تو پیغمبر می‌خونده همه یاد می‌گرفتن، ولی اون موقع نقطه می‌گذاشتن و حروف معجم و حروف محمد وجود داشته که با نقطه و بی نقطه. لذا حضرت تقاضای خطبه بی نقطه کردن. اگر اون موقع اصلا نقطه‌ای در کار نبوده معنا ندارد که از امیرالمؤمنین تقاضای خطبه بی نقطه بکنن. اینم گفتم برای این بحث و
تحت با هستم، من نقطه زیر به بسم الله هستم، امیر المؤمنین و ایمان و نعم کنید. بعد الافراد بگید این حدیث دروغه، چون وقتها هم خطبه نبوده، نقطه نبوده. بگید بس خطبه بی نقطه امیر المؤمنین چی آقا؟ بس نقطه بوده یه از حضرت خواستن یه خطبه بدون نقطه انشاء بفرمایید. پس بسم الله در نهایت اهمیت. خب چرا بسم الله بگیم؟ یک نکته که به درد همه ما میخوره عرض کنم و اون اینه، آقا ما خودمون چی هستیم که عملمون چی باشه؟ بلاها ما خودمون یک موجود ذلیل فقیر به ذات. بعد من که خودم میگم نمازم دیگه چیه، روزم دیگه چیه، انفاق و صدقات هم دیگه چیه، حج و زکات هم دیگه چیه، این همه چیزی هست که بتونه دوام داشته باشه. یا اولی گرم رفته میخوام این عملم بمانه، چیکار کنم؟ میخوام این عمل بمونه، شب اول قبر داشته باشمش، توی عالم برزخ این عمل رو داشته باشم، لحظه ی حشر و نشر این عمل با من باشه، موقع حساب این عمل با من باشه، توی بهشت این عمل با من باشه. باید این عمل باقی بماند. چیکار کنم؟ وصلش میکنم به اون موجودی که باقیه به ذات و هیچ رنگ فنا ندارد و هو الله تبارک و تعالی تقدس اسمه. او خداییست که آرام و خلق کرده است که هیچ رنگ فنا ندارد. کل من علیها فان و یقاوت و ربگن و جلال و تکرام. او خداست که باقی. عملی که به خدا متصل شود، عملی که به خدا مربوط باشد، عملی که به تعبیر من به حساب خدا رفته باشه، مندلیت و رنگ فنا ندارد. پول داری برای خدا، تا به حساب خدا، تا خدا هست اثر این عملت هست. نماز خوندی برای خدا، تا خدا هست اثر این نماز هست. روزه گرفته ای برای خدا، چون به حساب خدا رفته، منصوب به خدا شده هست، وابسته به خدا شده هست، شرف بقای آفتن و این عمل مندنیه. لذا هم تو نیکی می کنو، یعنی به حساب خدا. در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. امروز کار زیگی می کنی، 20 سال بعد وقت گرفتاری خدای متعال سزای عملت رو خواهد داد. امروز کاری میکنی، چرا اول قبل که هیچ کس نیست، خدای متعال صدای عملت رو خواهد داد. مثلا چجوری صدا میده؟ الله. وقتی که این حدیث یه بار دیگه هم خوندم برای عزیزانی که شاید مثلا این چند هفته جدیدن تشریف آورده باشن، حدیثشون خیلی فوق العاده است. عرض میکنم پیامبر خدا فرمود به قدری مرگ وحشتناک است که وقتی انسان قالب تهی می کند، روح به خاطر علاقه ای که به بدن داره، وقتی از بدن مفارقت کرد و اسرائیل روح را از بدن جدا کرد و به اصطلاح قبض روح نمود، روح باورش نمیاد که این بدن ایلا که 60 سال 70 سال با او قرین بوده داره رها میکنه. بلا همون نزدیکی نیسته، ببینه بدن رو گذاشتن دورش جمع شدن گریه میکنن، میاد سوال میکنه این بدن بدن کیه؟ به چه زبانی سوال میکنه من داره میدونم، پیامبر خدا دارن نقل میکنن. میاد سوال میکنه این زبان زبان حال یا قاره من داره میدونم، پیامبر همون میاد سوال میکنه آقا بدن بدن کی؟ بدن فلانه کی؟ من که اینجا که من که نمردم که باورش نمیاد که مرده. بینه نه بابا نماز دارم برش بکنم، غسلش دادم، این بدن کیه داری غسل بدید؟ بدن فلان کرد. او من که اینجا من که نمردم، بعد از غسل نماز بکنم برش، کفنش بکنم، نماز بکنم، بدن کیه کفن میکنیم؟ بدن فلان. بدن کیه نماز بکنیم؟ بدن فلان. آقا تشهید میکنم، این بدن کیه داری برمی داری؟ بدن فلان کرد. میارن کنار قبر، برای کی قبر کندی؟ برای فلان کرد. یا الله خدا به حق پیغمبر و به حق امیرالمؤمنین به حال ما اون لحظه نداری و تنهایی، نه زن نه بچه نه پدر نه مادر نه رفیق نه آشنا، هیچ کس نیست، در اون حال به هممون ترحم کنه. میدارن توی قبر بازم باورش نمیاد، سنگ رو میچینند و خاک میریزند، چی شد؟ یقین میکنه مرده. پیغمبر فرمود چنان سلسله‌ای میزنم از وحشت که اگر خدا اجازه بده این صدا به گوش مردم جهان برسد، همشون کر خواهد. کجا میخواییم بریم؟ کجا میخواییم بریم؟ خب امروز جوانم خیال میکنم همیشه همینجور از سرحال و قبراق و شادابم، امروز میتاقدم و عرصمت که سر و صدا و این شرکه مقابلم بیسته. یه روزی خواهر آمد که ما رو اقرب و هر سبب که چه میدونم این حیوانات و حشرات زمین هی از سر و روی من بالا میرن، بعدم مستحبه که این بند کفن رو باز کنم، این صورت گل پرور را، این صورت ناز پرور را رو خاک بگذارم، صورتی که نیم ساعت معطل آرایش تذکیرش میشدم رو زمین بگذارم، الله همه رفتن، میاد خوب گریار میکنم، پدر برمیگرده، مادر برمیگرده، خواهرها برمیگردن، ارتباط بخشه ها برمیگردن، رفقایی که حاضر نبودن یک روز از ما جدا بشن حالا دیگه مجبورن جدا بشن. خدا به داوود فرمود داوود هر کار میخوایی بکن بکن، هر کار هر چیزی هم میخوایی دوست بداری دوست بدار، پول دوست داری، مقام دوست داری، شهرت دوست داری، موقعیت دوست داری، به خاطر اینا خودتو به حرام میندازی، حرفی نیست، هر چی تو میخوایی دوست بداری بدار، ولی بدار یه روزی مرد بین تو و محبوبت جدایی میندازه، باید برش کنی. میبره گفت فلانی جون به ازرائیل نمیده، گفت بر نمیده ولی ازش میگیرم، بعد ازش میگیرم. خب همه برگشتن عجب، این بنده خدا هم در عمرش مثلا با خدا بوده، متوجه خدا بوده، نماز به حساب خدا، نه برای ریا، روزه به حساب خدا، انفاق به حساب خدا، جلسه رفتن به حساب خدا، جلسه گرفتن تو خونه به حساب خدا، کتاب خوندن به حساب خدا، کتاب نوشتن به حساب خدا، خرج کردن به حساب خدا، تبلیغ دین کردن به حساب خدا، به مردم رسیدگی کردن به حساب خدا، دوری از حرام به حساب خدا، انجام واجبات به حساب خدا، یه عمر اینجوری گذرونده، مردم سر به سرش گذاشتن، مسخرش کردن، اذیتش کردن، امول بهش گفتن، جسارت بهش کردن، تحقیرش کردن، توهینش کردن، دیار خراب شده، الان هیچ کس نداره، همه رفتن، کی براش میمونه؟ او عملی که به حساب خدا گذاشت حالا به دردش میخوره، حالا به دردش میزه، چجوری خطاب میرسه؟ از کی؟ از خالق جهان، رب العزت، حضرت احدیت جل و علا، عبدی او حدوک، بنده یه من تنها رو بشن احساس تنهایی نکن یا عبدی او حشوک، بنده یه من تو رو به وحشت انداختم، نکنی یه وقت به تنسی وحشت کنی، هیچ احساس ترس نکن، امین وحی خدا و جبرئیل علیه السلام به خدا عرض بکنه خدا یا اجازه بیدی من با او انس بگیرم و از خرهای بیرونش بیارم، خدا میرسه نه نه او وقتی زنده بود در دار تکلیف با تو انس نگرفته بود، با من انس گرفته بود، با من رفاقت کرده بود، رفیق در مدد گرفتاری باید به دار رفیقش برسه، خودم با او انس بگیرم جبرئیل، چه یوری خدا انس بگیره حالا بپرگرده خدا که از این مقام منزه که جسم داشته باشه و بیاد توی قبر میشه ما و مثلا با ما اونس بگیره، نه یه حالی پس چکا میکنه خدای متعال خلیفه این دارد، نگفتم اگر خدا یه کاری با شما داشته باشه و صلاح ندونه یا نشود تنهایی خودش مستقیما واسطه میفرسته، خلیفه همون کار انجام میده، خلیفه خدا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین میرسه سب کنی تازه از نافذی به تصدیره احساب تنهایی میکنه، سب کنید معدب میچیدن لحظاتی میکنه معدبانه سوال میکنن آرام من رب بود پرمزگارت کیه حضرت میفرماند به او چی کار داری چرا از او سوال میکنی همه دیدش میشه منه همه یه کاراش دست منه همه یه اعتقاداتش رو من میدونم من بلش به او هستم من پدر بهرمان او هستم از من بپرسید خدا چیه من بهتون جواب میدم همه چیز رو از من بپرسید من علی ابن ابی طالب من ولی که او هستم و ولی که هر مؤمنی از من بخواهی من به این جواب میدم بحبه رضاست که ما همیشه میگیم هر کس به کسی لازم
من هرکت ببینه منو میبینه، خدا کنه با چهره خوشنود از قدر ملاقات کنیم، خدا کنه از ماهی باشیم که حضرت به اون دو ملک بیبر مگن این مال منه. اگه گفتی
خدا مخصه نداری، خدا به داد آدم میرسه. بابا چی کم داره گذی که خدا داره؟ اگه کار انجام دادی بسم الله هم گفتی به زمون دل با خدا نبود به در نمی کن. آقا من کار انجام دادم بسم الله هم گفتم فقط برای که شما خوشت بیادی، چه به درد میکنه عزیز من؟ چه به درد میکنه؟ خدا یه معرفتی به ما مرحمت کنه که او رو به غیر او نفروشیم، خدا رو به غیر خدا نفروشیم. خیال نکنیم که غیر خدا میتونه مشکل ما رو حل کنه. برای خوشنودی او یک کاری انجام بدیم که وقت تنگ دستی به دارمون برسه، ولی باور کرده باشیم و خیال کرده باشیم که خدا نمیدونه همون مشکل برای آخه ما که برای مردم یک کاری میکنیم، یا برای شهرت، یا برای خودنمایی، یا برای اینکه به دارمون. بابا جان اگر آدم بخواد مشهورت بشه بگو خدا عدل صلاح همه مشهورم کن، خدایا از تنگ دستی نجاتم بده، خدایا مشکلم حل. مگه خدا نمیتونه که من به خاطر خوشنودی یه غیر این کار رو بکنم؟ بله خب بنده میترسم که از ناحیه شما به من ضرری برسه، برای اینکه ضرر نرسه وقت هی میام و هر سبت خدای نکرده کارهایی که مطابق میل شما انجام بده برای خلاف انجام میدم برای خلاف شرع باشه، اینکه به درد نمیخوره، این یقین به خدا نیست. بابا ما حتی یقین، حد یقین چیه؟ اندازه یقین و درجه یقین چیه که من یقین کنم بدونم یقین دارم یا نه؟ فرمود الله تخاف شیئا، هر وقت از یک چی نترسید یقین داری. من دروغ بگم در معامله میترسم فقیر شم، خدا نیست. من ربا بخورم میترسم فقیر شم. و همینجور همه کارهای ما یا برای اینه که امید داریم نفعی به همون برسه، یا میترسیم اگه این کار نکنیم ضرری به ما برسه. بعد برای نفعی به ما برسه یا ضرری از ما دور بشه برای غیر خدا یه کاری میکنه. بابا هم نفع را خدا میتواند به ما برسونه و هم ضرر را از ما دفع کنه. کی غیر از خدا هست که ازش کار بر بیاد؟ ولی خب اینا معرفت میخواد، اینا یقین میخواد، اینا اعتقاد میخواد، اینا قلب صاف میخواد. خب ما که نداریم میخواد دور از جون شما ها. بند خودم رو عرض میکنم، خب یه مختصر راجعه به بسم الله و اگه بخواهم بیشتر حرف بدنم خیلی حدیث و خیلی مطلب در باره بسم الله هست که خب از این میگذاریم همه این مقدار اکتفا میکنیم که برسیم به دعا. جمله اول دعا الحمدلله رب العالمین. حمد یعنی چی؟ هم یعنی ستودن خدا به اونچه که در خور خداست، ستایش کردن حق به اون صفتی که در شأن خداست. حمد حقیقی معنیش اینه که هر چه صفت کمال است از آن خدا بدانم و معتقد باشم که در خدا هست. قهرت هر نعمتی که این طرف و اون طرف میبینم نتیجه کمالاتی است که در خدا هست و اینها مظاهر صفات کمال و اسماء جلالی است که در خدای متعال هست. مثلا فرض کنید یکی از اسمهای خدا منعم است. منعم یعنی نعمت دهنده. خب خدا پول داده، خدا خونه داده، خدا آبرو داده، خدا عقل داده، خدا بدن سالم داده، خدا دین داده، خدا تشیع و ایمان داده، خدا این همه نعمت مرحمت فرموده. حمد خدا لازمه. حمد با شکر فرقش چیه؟ فرمودن که شکر حتما در مقابل نعمته، یعنی اگر نعمتی به آدم رسید شکر میکنه، و شکر هم حتما به زبانه، یعنی خوبی گفتن به زبان رو فرمودن میگن شکر. و اما هم ممکنه عملی باشه، ممکنه زبانی باشه، ممکنه در مقابل نعمت باشه، ممکنه در مقابل نعمت نباشه. اما خدا را می ستایم جل سزاوار ستایشم، چه به من چیزی داده باشه چه نه، با این من قلب نعمتهای خدا هستم، ولی قطع نظر از این نعمتها خدا شایسته ستایش است. یکی از چیزهایی که خیلی انسان رو به خدا نزدیک میکنه زیاد حمد کردنه. متصل انسان ورد زبانش این باشه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، برای هر ذکری یک ثوابی و یک ارزشی مقرر فرمودن، ولی الحمدلله با یک ذمه ارزشی پیدا خواهد کرد که میگن ذمهش چیه. گروالت و شهید هم در لمحه، یعنی در شهید ثانی در شرح لمحه هم فرموده مناسبت که اگر یه وقت کسی بگه الحمدلله کما هو اهل، حمد از آن خداست، چقدر چقدر نداره، به اندازه‌ای که خدا ارزش حمد را دارد، به اندازه‌ای که خدا اهلیت حمد را دارد، به قدری که خدا لایق حمد. خلاصه‌اش او که حد نداره، ملائکه دست از نوشتن ثوابش باز می‌دارند. خدا می‌فرماید چه نمی‌نویسیم؟ اول خدا یا این چیزی رو که ثوابش را جز خودت هیچ کس نمی‌دونه. اگر بگو هم برای خدا از برندازی قطره‌های بارون، ما می‌دونستیم قطره‌های بارون چقدر از اولی که بارون آمد تو عالم تا آخر می‌نوشت. اگر بگو هم از آن خدا از برندازی ریگه‌های بیابون، برندازی ستاره‌های آسمون، برندازی چی برندازی چی می‌نوشتیم. اما یه چیزی گفت که ما حد دیگه نمیدونیم، با حمد برای خداست به قدره که خدا لایق حمده، ما نمیدونیم. این شد بی نهایت. خدا میفرماید این عبارتش رو بنویسید، بنویسید الحمدلله کما هو اهل، و گفت این بنده ثوابش رو فقط خودم میدونم و خودم هم بهش خواهم داد، هیچ کس دیگه نمیدونه. امام صادق علیه السلام فرمود به یک کسی که میخوای بهت یه چیزی یاد بدم، که اگر یک کاری بهت یاد بدم که اگر اون کار انجام دادی تمام نماز و اونا تو نماز برات دعا کنم. الله اکبر، خیلی عجیبه. یعنی هر کس نماز بخونه تو نماز دعا کنم شما. اصلا بله آقا، چی از این بهتر؟ فرمود زیاد بگو الحمدلله رب العالمین. بودم آقا چه دوتون نماز دعا میکنن؟ فرمود مگه نمیگن سمع الله لمن حمده؟ سمعه اینجا به معنی مستجاب کردنه، یعنی خدا دعای کسی را که خدا رو حمد میکنه مستجاب کنه. هر کسی که نماز میکنه تو نماز میگه سمع الله لمن حمده، یعنی خدا مستجاب کند دعای کسی را که خدا رو حمد میکنه. پس زیاد بگید الحمدلله رب العالمین. خب حالا اگر یه وقتی انسان به مشکلی برخورد کرد، خب نعمت رسیده میگم الحمدلله، اگه مشکل داده چیکار کنی؟ حالا میگم الحمدلله، بازم بگید الحمدلله. منتها پیغمبر خدا دو رقم حمد میفرمود خدا را، هر وقت نعمتی بهش میرسید میفرمود اینا رو یاد بگیرید، هر وقت نعمتی بهش میرسید میفرمود الحمدلله علی کل نعمه، خدا رو به هر نعمتی و به خاطر هر نعمت حمد میکنم. و هر وقت بلایی یا مصیبتی به حضرت وارد میشد میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر حال، چه حال نعمت، چه حال نقمت، چه حال رخا، چه حال شدت، چه حال مصیبت، چه حال خوشحالی، خدا رو حمد میکنم. پس در وقتی که انسان ناراحته بگه الحمدلله علی کل حال، وقتی انسان نعمتی بهش رسیده بگه الحمدلله علی کل نعمت، نمیشه از حمد گذشت. چرا؟ چون حمد یعنی ستایش کردن خدا به اونجایی در شأن خدا. تو اگه من هم نکردم معنیش اینه که این کار خدا رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ معنیش این کار خدا با کمال جور در نمیاد. و اگر من راستی به بعدم چی دارم میگم که یه هم کفره، یعنی من معتقد شدم بعضی از کارهای خدا اصلا در اثر صفات کمالیه نیست و خدا این یک جهدش ناقصه، چون این جهدش نقص داشته این کار خلاف رو انجام داده. تعالی الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا، هر چه خدا انجام بده باید الحمدلله رب العالمین. نقل میکنند که یک کسی عرض که در بهار بارانی دید و گفت به عجب بارون به جایی، از علما بود از دنیا رفت، بعد مدتی کسی او رو خواب دید چطوری کو از وقت مردم تو الان دارم حساب همون عرضمت که یه دونه حمدی را که کرده هم برای پس میدم چه حمدی گفت اونو گفت الحمدلله عجب بارون به جایی حالا یقم رو گرفتن که حال دیگران نمیفهمیدن شما که میفهمیدی کدوم میگه بارون های ما بی جا بود که یکیش به جا بود شما در تمام عمر یک بارون بی جا از ما سراغ دارید حالا ما رو دارم میدنم یک بارون بی جا باید به اسم ببرید اگر نگفتی کدک میکنید حال باقی این مرد حواستون بچه حال خوبیه امروز بود دیگه بد بوده هر چه تو این عالم خدا قرار داده است جای حمد آب بلا چی اگر گرفتاری آمد چی اگر مصیبت آمد چی بادم بگو الحمدلله نگی این بلا چیز خوبیه یعنی خدای متعال با این بلا گناهان من رو تصفیه کرد همین الان جباره گناهانم و داد دیگه به جهنم نمیسوزم آقا الان که من مصیبت بکشم البته اگر دوست امیر المؤمنین باشه مصیبتی که اینجا میبینه به نفعشه چون تصفیه میشه اون من خیالش نامده اون من دیگه وطنش نمی کنم حرفی خدا دوست داشته باشه اینجا حساب تصفیه میکنه حضرت بابر حوائه عمل حسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود که الله لا یخرج ملک بنا من الدنیا الا الله و رسوله و نحن راضون عنه ولی و دوست ما از دنیا بیرون نمیدود مگر اون که خدا و پیغمبر و ما ائمه از او راضی شده باشیم چجوری؟ یعنی گناه کرده فمود مریضش میکنن فقیرش میکنن گرفتارش میکنن تو دستگیه بشه کمترین چیزی که به عنوان کفاره گناه به مؤمن گناهکار و به شیعه گناهکار میدن خوابهای آشفته است خواب بد میبینه یا راحت میشه این کفاره گناهه گناه نکن تا خواب بد نبینی لذا وقتی هم که یک خواب بدی دیدید ناراحت نشید تا بلند شدید اول برید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که شیطان بر شما مسلط نشه خیال کنید که مثلا فرض کنید آن چیکار میخواد بشه و بعد هم فوری استغفار کنید اول برای اینکه شیطان از ما دور بشه اعوذ بالله باید بگیم بعدم استغفر الله ربی و اتوب الیه فهمید کم در این چیزی که خدا بر مؤمن گناهکار مسلط میکنه خواب بد و خواب ناراحت کننده و خواب آشفته و گناه کرده باید زجر بکشه ولی چقدر خوبه اینجا آدم یه قدری خواب بد بکنه مثلا فرض کنید اینجا تسبیح حساب کنم باهاش اون بر راحته چون اون بر دیگه کسی تحمل عذابش نداره یا الله اکبر مگه تحمل داری مگه میتونی خب همه یه عذاب های این طرف نه خدا وکیلی کم فکر کنیم یه قدری فکر کنیم ببین واقعا تحمل این یک عذاب رو داریم برای اهل معرفت برای اهل سوز کسی که واقعا شناخت حقیقت را میتونه باور کنه میتونه تحمل بکنه به خاطر گناهانش حالا آدم خوبی هم از سیر اعتقادی اما گناه زیاد کرده بس جهنم یک روز دور از امیر المؤمنین یک روز محشور باشه با فرعون و نمرود و عمر و عثمان و ابوبکر و یزید و با این عوضی ها یک روز آدم اینا بقید دستش باشن و از خاتم و انبیا و امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی و سید الشهدا و انبیا و اولیا و ائمه حالا دور باشه همه یک مصیبت و همه یک فراق و همین یک بلا بسه برای آدم بس بیان یک کاری کنیم که همین یک روز هم از اونها دور نباشیم آقا قیامت جای خود محفوظ امام صادق فرمود قیامت کار مشکل نیست الله اکبر فرمود قیامت کار مشکل نیست دستتون به دست ما میرسه شفاعت رو میکنیم قیامت کار مشکل نیست برید به فکر عالم قبرتون باشید برید به فکر عالم برزخ باشید بالاخره باید تصفیه بشید تا تصفیتون نکنن نمیارن تون بشه ما برید برید تصفیه بشید بریم تسبیح بشیم الله اکبر خب راستم هم الان اگه به خود ما بگم میگیم بر حق شماست خب بنده میخوام برم مهمونی آمدم تو خیابون ماشین پنچر شده مثلا از ماشین آقا آمده پایین و پنچری رو گرفته و مثلا روز بارونی هم بوده و بالاخره خیابون هم شروع گل بوده و لباساش کثیف شده وقتی میاد خونه لباسا روغنی و کثیف و گلی و فلان با همین لباس خواهد رفت پیمانی یا آقا نیم ساعت دیرتر میرم برای یک گوش میگیرم لباس رو عوض میکنم لباسی در خور اون مجلس تنم میکنم میرم وقتی آدم مرد گناهانی که انجام داده چرک و عرضمت گرد و غبار و چه میدونم زنگار و این چیزها بر بدن انسان میریزند خب بدن کثیفه یه دفعه آدم نگاه میکنه میخواد با این وضع بره خدمت پیغمبر خودش میگه آقا پاکم کنید بعد ببریدم خودش بیا اینجا با این وضعیت من در خور اون مجلس نیستم، من نمیتونم برم با آب باگم خوری و بعد کاغذ بکنم چجوری برای پوره اینقدر آتیشش میدن تا پاک بشه. خوش آب حال کسی که همینجا پاک بمیره. لا تموتن الا و انتم مسلمون، بر مسلمون بمیرید، یک کاری بکنید که پاک بمیرید. وقتی پاک مردید صاف از همونجا مستقیم ما رو میبرن خدمت ارباب، خدمت آقا. حالا کلمه ارباب کلمه خوبی نیست، اصلا رب فقط خداست، کلمه ارباب برای مصطلح شده کلمه خوبی نیست. میبرن خدمت مولامون. اما اگر کسی باشیم که باید ببرن تمیزمون کنن، به خود بگم که بگم میگیم نه انصافا نه خب این لباس نمیشه، خوب نیست، نه درست نیست. غیبت کردن لباس رو کسی فری کنه، دروغ گفتن همین جوره، اینا همش بیچاره میکنه انسان رو. گو آقا آمدیم عرض میکنم در تشییع جنازه، جوانی از اصحاب از دنیا رفته بود، پیغمبر اکرم که آمد به تشییع رو انگشت های پا راه میرفت گرچه بعدم کنار قبر که رسیدن قبر کردیم و پیغمبر نماز خوندند و جنازه را سرازیر قبر کردیم و قبر رو پوشوندند و پیغمبر اومد بالا، دست های مبارک رو به هم زد که از ریختن خاکی شده بود، فرمود الان قبر چنان فشاری بهش داد که استخوان های دندش اینجور رفت تو هم. گفتن یا رسول الله اولا بفرمید میشنه شما رو انگشته پا قدم برد، فرمود اینقدر ملائکه به تشکیل این جوان آمده بودن از بس خوب بود که من میترسیدم پا بگذارم رو پروبار مراقشه و رو انگشتان پا را میدهدم. آقا این آدم بگیر خوبی دیگه فشار قبر یعنی چه؟ حضرت همون خوبی های دا خودش محبوب، اینجا حساب تسبیه هست، باید بره تسبیه حساب کنه، اینجا حساب تسبیه کردن اعماله، خوبی ها چه خود محبوبه، زشتی هایی هم که داشته هم باید تسبیه بشه. آه چه زشتی داشته که این جور فشارش دادن؟ فرمود کار سیع الخلق مع اهله، اخلاق خوبش مال بیرون بود، هرچه بد اخلاقی داشت برای زن و بچهش بود. بیشتری عزیز من که پای منبر اومدی بارها عرض کردم، باز هم عرض میکنم، خدا کنه که در مجلس ما کسی نباشه که لگد به پهلوی زنش بزنه، خدا کنه در مجلس ما کسی نباشه که چنان بزنش فحش بده و جلو بچه ها بدگویی بکنه که دشمن بزنش اینجور فحش نمیده، خدا کنه در مجلس ما کسی نباشه که به بهانه احترام به مادر بزنش ظلم بکنه. بعضی همون اشتباه کردیم، خیال میکنیم وقتی اسلام گفته به مادر احترام کنیم یعنی به زن ظلم بکنیم، اون چی کار داره؟ آه شما به زن احترام کن به مادرم احترام کن نمیشه؟ وقتی اسلام گفته به مادر احترام کن یعنی از دهن بچه ها بگش بیرون؟ یعنی به بچه ها ظلم کن؟ یعنی برای بچه ها لباس نخر؟ این برای احترام به مادره؟ این که من روشن عزیز من اول یک تذکر بدم به پدرها و مادرها، موارد زیادی سراغ دارم خودم که مادر یعنی مادر شوهر به خاطر حسد نسبت به عروس و اینکه اصلا نمیتونه ببینه که پسرش و عروسش با همدیگه دارن خوب زندگی میکنن، اصلا مثل که مریضه ناراحته، صاف به پسرش میگه اگر این زن رو طلاق ندهش شیرا به حروم میکنن. یا پدر مثلا موردی سراغ دارم که تا میبینه بچهش نسبت به زنش خوب احترام میکنه، بعدی که تنهاست از خونه بیرون نمیره، آمده اصلا چرا صبحا نمیری نماز جماعت؟ عزیز من خب آخه این زن تنهاست، این حضرت که خانمی که تازه وارد این زندگی شده 15 سال 16 سال سنشه، این با این سن کم اول صبح خونه تنها خالی خلوت بذارم اینو برم نماز من که چیکون ثواب، این بلرزه همینجور بترسه بلرزه که من میخوام نماز بخونم، نه تو عبد و زنی، تو بنده زنتی. اول باید به پدرها و مادرها این تذکر رو عرض کنم که آقا توقع بیجا از بچه‌هاتون نداشته باشید. چرا بعضی از پدرها سوء استفاده میکنن از این مقامی که خدا بهشون داده؟ چرا بعضی از مادرها سوء استفاده میکنن از این مقامی که خدا بهشون داده؟ گفته آقا بهش زیر پای مادران خیلی خوب، بنده حلالت نمیکنم، مرگ مادرت هم شیرم را بهت حرام میکنم. چیکار کردم؟ چرا بذارت احتراف کنم؟ عجب صاف به زبور میگه چرا به زن احترام بود؟ زن که نه احترام بود. خب شما خودتان زن بود، اگه پدر من با شما اینجور رفتار کرده، توجه اینجور عادت کردی و خیال کردی که زن فقط برای کودک خوردن خرج شده، تکلیف من چیه؟ من که نمیتونم با زنم اینجور رفتار کنم. این یکی. یه دیگه تذکر هم به پسرها بخوام بدم، یعنی به جوانهایی که زن میگیرن، دو بچه، سه بچه، چهار بچه هم دارن، اما هنوز خیال میکنه که اصلا احترام کردن به مادر راهی جز لگد زدن به پهلو زن ندارد. خودت رو آماده کن جوانی که پای منبر منم میای دعای رتبه هم شرکت میکنی، هر کار خیلی هم کرده باشی، فکر نمیکنم به اونجا رسیده باشی که امام زمان پای جنازه تو بیاد در تشییع جنازت بعد پاهاشو اونجوری زنگ با انگشت پا را بره برای اینکه اینقدر ملائکه. خیال نمیکنم اینقدر به این مقام رسیده باشی. تازه اگرم به این مقام رسیده باشی، چون تو خونه بد اخلاقی، خودت رو آماده کن برای اینکه استخونهای دندت توی هم بره. حساب آقای فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک سوال من میکنم، امیدوارم در مجلس ما کسی نباشه اینجور، برفر سوال میکنم، اگر کسی باشه تو این جمعیتی که از اول صبح جمعه، روز استراحت، روز خستگی گرفتن، روز عرضت بیکاری که میخوای برای یک هفته قدرت و نیرو بگیری، اول صبح به جای خوابیدن آمدی در این فضا، در این عرضت محیط تنگ دور هم جمع کنید، به فشار نشستید برای اینکه یک ساعت فضائل امام زمان رو گوش برید، دعای رو بخوانید، با احکام دین آشنا بشید. به این آدم، به این کسی که این خصوصیات روحی عالی را دارد، میبرازد که وقتی تو خونه بره یک شمر بشه. یعنی الان مثلا فرض کنید اگر کسی در اینجا باشه که امیدوارم نباشه، اگر کسی در این مجلس باشه که یه همچین صفتی داشته باشه، اگر من بگم آقا بلند شو یا آقا بلند شه، مردم نگاش کنن، باورشون بیاد همین آدمی که در این مجلس نشسته وقتی میره خونه یک برج زهر مار میشود؟ کسی باورش نمیاد. خب آقا اقلا لااقل حال نمیخواد اونجور که خدا گفته باشیم، همین جوری که مردم در باره ما گمان میکنن، همین جوری که مردم به عنوان یه آدم مذهبی جلسه دعای رو بگرو از ما توقع دارن، اقلا همین جور باشیم لااقل. دو سال، سه سال آدم بره مجلس، آدم بره دعای نطبه، آدم بره جلسه و هیچ اثر نکنه، یعنی هیچ تأثیر نکنه، چه رقم دعا رفتن آقا؟ یک بار دیگه هم عرض کردم، یه مجلسی من منبر می‌رفتم، یک شبی از منبر آمدم پایین، دیدم یه زنی نزدیک 55 سال می‌خورد به سنش، 55 سال قضا، چون بالازن کامل سنی آمد، سلام کرد، علیکم السلام، حاج آقا بله، یک خواهش از شما دارم، خجالتم می‌کشم بگم، بفرمایید. سوالم اینه که این خواهشم این است که به این مردانی که میان پای منبرتون بگید زنهاشون رو کتک نزنن، اونم در حضور داماد و عروس. خدا حافظ را خدا میدونه آب شدم، گفتم ای کاش زمین دهن باز میکرد، من خجالت کشیدم. زن 55 ساله رو یه پیر مرد 60 ساله 65 ساله جلو عروساش جلو داماداش کتک بزن، ای به چه دینی؟ من نمیفهمم چرا؟ چون خیلی از مامونم به خاطر که باباهامون نسبت به مادرمون اینجور جفا کردن، تو خونه اینو دیدیم باورمون اومده و خیال کردیم زن یعنی کلفت به تمام معنا. بابا شما زن کلفت نگرفتی، کنیز از بازار نخریدی، کنیز حلق به گوش زر خرید، زن چه؟ این زن تو خونه باباش با ناز و نعمت بزرگ شده، از وقتی دست شما سپردن عرض من کبودش کردی، عرض میکنم خدمت کدکش دادی، خیدش کردی، توهینش کردی، تحقیرش کردی به چه حساب؟ هیچ خبر داری که اگر یه وقتی خدای نکرده سیلی به صورت زنت بزنی و صورتش کبود بشه باید طلا بپردازی دیگه؟ یا خبر نداری؟ اگر بدن درد بگیره یه قدی دیگه داره، اگر کبود بشه یه قدی دیگه داره، اگر سیاه بشه یه قدی دیگه داره، اگر خون بیاد یه قدی دیگه داره، اگر خدایی را کرده استخوانی ترک بخوره یه قدی دیگه داره، اگر استخوانی بشکنه یه قدی دیگه داره، اگر نقص عضوی ایجاد بشه یه قدی دیگه داره، اگر چشمی کور بشه به چه حساب؟ آقا ما مذهبی ها اینجور خدا میدونه انسان خجالت بکشه هر دقیقه بزنه، اما چه کنم؟ یه از گناه های بی اسم و رسمه، عرق خوری گناه اسم و رسم داره، شناسنامه داره، فلان کس عرق خور خدا رو عرضش کنه. بابا آخه تو خونه به ضربت ظلم کردن که از تنکلی بستر به امیر المومنی بگذرم. خدا انشاءالله یه قدری ما رو با اسلام حقیقی آشنا کنه، با همون اسلام یه پیغمبر و پیغمبر کی هم جربایی هم بوده. یک حدیث بخورم براتون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم إلي أحسنكم خلقا إلى أهله وعياله نزدیک ترین شما مردم به من پیغمبر اون کسی است که اخلاقش نسبت به زن و بچه‌ش از دیگران بهتر باشه. اسلام کی گفته آقا هر چی ظلم داری و هر چی داد و فریاد داری تو خونه بذاره زن و بچه‌ت بکش؟ کی گفته همچین حرفی رو؟ کدوم اسلام گفته؟ اخلاق خوب و چاکرم و مخلصم و نوکرم و عرضوی حرفا برای مردم کتک و داد و فریاد تو خونه برای در بچه؟ به مادر احترام کن. البته احترام به مادر معناش این نیست که به بچه ظلم کن، معناش این نیست که به زن ظلم کن، معناش هر چیزی که هر سخن جایی و هر نکته. آقا احترام به پدر مادر جا خود محفوظ، احترام به در بچه هم جا خودش محفوظ. بعضی از ما مردم واقعا کمک کردن به زن و بچه را در امور زندگی خودمون تو خونه ننگ میدانیم. به من بلند تو خونه کار بکنم، خدمت بکنم. بابا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا کارهای خونه رو تقسیم فرموده بودن. از چاه آب کشیدن مال امیرالمؤمنین بود، خونه را جارو کردن مال امیرالمؤمنین بود، گندمها رو آرد کردن و آردها را نان کردن مال حضرت زهرا. کدوم یک از ما حاضرین تو خونه واقعا جارو به دست بگیریم؟ مگه ما نمیگیم شیعه یا امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین با کمال تواضع تو خونه جارو میکردن. کی به ما یاد داده که آقا مرد تو خونه باید یک برج زهرمار باشن که زن بچه از اون حساب ببرن؟ ما خیال کردیم که اگه بخوایم بچه ها از اون حساب ببرن باید کدک بزنیم. نه عزیز من، این نیست آقا. و بعد هر انسان وقتی با کسی زندگی میکنه، اونم مادر بچه هاش و او شریک زندگی انسانه، خب حالا زنه به قول شما بله ناقص و تق درست هم خواهد حرفی نیست، همه همه درسته. بفهم ببینم، اگر زن در زندگی همین ناقص و تقری که شما میگید، همین زن در زندگی اگر یه وقتی خدمتی به شما کرد، در یک مریضی به داد شما رسید، اول ازدواج وقت مالیت خوب نبود، این زن هی ساخت تا کم به خاطر سازگاری و تحمل او رشد کردی و حالا به همدلله وضع مالیت خوبه دیگه، الان دستت به دهنت میرسه، کار خیر هم میتونی انجام بدی، به این اون هم میتونی کمک کنی. باید بشینی فکر کنی که آقا همه اینها مرهون زحمات این زنه یا نه. یک دعایی داره امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه، دعای هشتم که به خدا پناه میبره از زشتی های اخلاقی. یکیش اینه، میگه خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه کسی به من نعمتی بده، کسی به من احسان و لطفی بکنه و اینقدر بی‌معرفت باشم که از او تشکر نکنم و لطفش رو فراموش کنم. من به تو پناه میبرم از این صفت زشت. یعنی شما حاج آقای متدین واقعا یادت رفته که اول زندگی چقدر وضعت بد بود؟ کم کم این زن با سازگاری، با تحمل، بله، با غر نزدن، با بزرگواری اخلاقی کار رو به جایی رسونی که الان به همدلله رو با خودت وایسادی. یادت رفته؟ خدا که یادش نمیره. وقت بعد خدا اینا کرده اگه انسان تو خونه و اخلاق و ظلم کرد و داد زد و قاف کرد و فریاد زد، وقت بعد لباساش چرکی میشه. بعد سبه اول قبل میبرن تصفیه حساب میکنن باشا، بعد میبرن تمیزش میکنن که بره خدمت امیرالمومنین تا دیگه لیاقت پیدا بکنه. و تحمل نداریم به خدا قسم. مرحوم آشقب باز قمی که مفادی رو نوشته، یکی از پسرهای مرحوم آیت الله حاج حسین قمی را اعلی الله مقامه شریف برده بود به قبرستان وادی السلام نجف. با هم رفته بودن برای زیارت قبور مثلا فرض کنید. حاج آشقب باز با یکی از آزاده های مرحوم حاج حسین جنازه ای را آورده بودن، از توی تابوت می‌خواستن بذارن توی قبل یک مرتبه عاشق و عاشق دیگه عاشقات و قمیز فرد عادی نیست. تو مشهد کسی الان هست که خاصی بدون عرض میکنم برید سوال کنید. گفت نیمه شبی بود قبل از اذان صبح داشتم حرم حالا حرف و حرف میاد داشتم میرفتم به حرم حضرت رضا صلوات الله علیه. دور حرم خالی بود خلوت بود. اون طرف دیدم که مثل یک کسی باشده هی چراغ میده روشن میشه خاموش میشه روشن میشه خاموش میشه. فکر کردم که نگهبان چیزی اون طرف کاری داره داره من اشاره میکنم. رفتم به طرف اون که بعد برم حرم دیدم نه عاشق عباس قمی نشسته مشغول ذکر گفتنه متصل بگه لا اله الا الله لا اله الا الله. دهن مبارک که باز میکنه نور تلقلق میکنه دهن رو که میبنده خاموش عاشق عباس ها شوخی نیست. عاشق عباس قمی به جایی رسیده کتابی نوشته از برام مفاتی تو هر خونه که قرآن هست بغل قرآن یه مفاتیحه. این همه علما کتاب نوشتن ولی مفاتیح هیچ کدوم نشده هیچ کدوم مفاتیح نشده. درست آقا یا عاشق عباس گوشش هم میشنوه چشمش هم میبینه کارش درسته. گو آقا یک مرتبه برگشت به پسر آقا حسین گفت که نگاه کن گوش بده ببین صدای چی میشنوی. یک مرتبه سکت به خود آمد گفت گوش کردم صدای نعره شطوری میشنیدم که دارن داغش میکنن به خاطر جرب. یه مرضی که شطورها میگیرن به نام جرب. بعد اینا برای که این مرض رو میگیرن برای اینکه کاملا این میکروب یا این حشره از بدنشون دور بشه داغشون میکنن و این بدن رو میسوزونن. داغ خب شطور زنده داغ کردن نعره میزنه نعره شطوری که جرب داره و حالا میخوان داغش کنن گوش رو کر میکنه. گفت این وقت برگشت این شطوری نیست. عاشق فهمون که این جنازه که حالا بردن هنوز توی قبر نبردنش چنان ملاحقه دارن میزننش که صدای شطوری را از خودش صادر میکنه و چنان نعره میدرد گویا شطوری که دارن داغش هنوز تو قبر نرفته. وای به حالی که من اون زیر کی تحمل داره دیده من چرا ما حواسمون پرته چرا اینقدر ظلم میکنیم به زیر دست. پیغمبر اکرم فرمود دو طایفه خدای متعال اونها رو زیر دست شما قرار داده بهشون احسان کنید تا خدای متعال به شما ترحم کنه. یکی زن و بچه یکی کارگرها و غلام و کریم که سابق داشتن. خب آقا شما یکی تو مغازه زوره به کارگر میرسه یه وقتی کارگر دیر میاد من دیدم کارگر دیر به استخوان چنان سیلی به گوش میزنه به چه حساب آدم سیلی میزنی؟ به چه حساب جان من به این کارگر سیلی میزنی؟ خب بودم بچه یه خلاف کرده غلامت که نیست که چنان سر کارگر داد میزنه. الله اکبر همین رو المؤمنین همون متقی کسیست که لایقت ممندونه به زیر دستش ظلم نمی کنه تعدی نمی کنه جفا نمی کنه حواظش جمعی و من یه بشر اینم یه بشر حالا پولم بیشتره. آره این اکرمکم عند الله اشقاکم به پول نیست شاید این از من در نزد خدا محترمتره. به چه حساب من سرش داد میکشم؟ یکم در بچه آقا خب ما هرچی بد اخلاقی و داد و قال داریم ما رسید دستمون هم غلام این کارگرهامون و همین که در بچه همون. پیغمبر خدا فرمود خدا اختیار این دو طائفه را به دست شما سپرده غلام ها کلیت ها و در بچه به اینها ترحم کنید تا خدا به شما ترحم کنه. چنان داغمون کنن که مثل اون شطور نعره بکشین منده اون صدا صدای تو عالم برزخه گوش ها نمیشنون. کسی که وصله و متصله به عاشق عباس اون میتونه بشنوه. به سگت گفت نگاه کن گوش بده ببین چه میشنوی. گفتم چیزی نیست. گفت صدا از این جنازه است. الله اکبر الله اکبر. اگر یه وقتی زنت آجان بهت محبتی کرد یادت نره. یه حدیث بخونم براتون. زن آقا یک موجودیست کپسول عاطفه است مظهر احساس. حدیث در بهار شریف هم مجلسی نقل فرموده که امام صادق علیه السلام فرمود یه حدیث از حضرت صادق در تحف العقول یه حدیث هم هست توی همین بهار شریف. حدیث تحف العقول خیلی مبسطتر از اینه اون بمونه. حدیث بهار عرض بکنم حضرت فرمود که اگر یه مردی به زنش بگه انی احبک یعنی من دوستت دارم به زنش بگه دوستت دارم این زن هیچ وقت لذت این یک جمله را از یاد نخواهد برد. او منتظر یه جمله اینجوریه. بعضی از مردها عجیب الان اون جوانی قیافه یه عرض من یبسه چه میدونم اصلا یه جوری هر گرده برد نیست از احساس عاطفه یعنی که منتظر در مقابل همه محبت دیگه به این مردشون میده از خودش یک ذره از طرف مرد محبت ببینه آقا تو مرد آقا تو خیابون شما دعوت شده شما مشتری یرده و یه ناشاخور داشتی خب این زن چیکار آخه تو خونه هرچه از بیرون بنده ناراحتم بیارم دق دلم و این خونه و زن و بچه و این بیچارهایی که منتظر بوده از صبح تا زود زحمت کشیده کار کرده حالا منتظر شوهرش بیاد داغدار برای چه نمکش کمه به درک میکردم چه نمکش زیاده چه فلفلش چیوره چه اینش سوخته شده اونگاش نسوخته یه همین دیگه کار دیگه شدادی برای رسیم فرمود کار سیء الخلق و اهله بس دیاره که این قصه عالم برزخ رو گفتم و میان فارسید یه قصه که یه وقت دیگه هم در منبر گفته بودم نقل کنم از چند طریق من شنیدم که همه از قول مرحوم آقا تلاه میلانی نقل کردن رحمت الله علیه مرحوم آقای میلانی فرمودن انشاءالا موضوع حمد را هفته دیگه بیشتر توضیح میدم و البته اگر برای آیان مقدور باشه استثنان هفته بعد چون من عرضمت که کار دیگه ای دارم سریع تر باید به کارم برسم از آیان تقاضا میکنم که منبر رو اگر بتونن ساعت 6:30 بیان که دعا زودتر تمام بشه که من 6:30 منبر برم تا 7:30 ممنون میشم برای هفته بعد استثنان 7:30 از مجلس باید بیرون برم بله مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه می‌فرمودن که ما نجف بودیم با کربلا دو تا طلبه بودن سید برادر درس می‌خوندن البته بیشتر وقت تبلیغ و حرم و سفر و اینها به روضه‌خوانی و منبر اشتغال داشتن می‌رفتن وقتی می‌رفتن به هند برای تبلیغ برای منبر یک سالی اینا رفتن به تبلیغ و یکیشون برگشت چی شد؟ گفت بله ما رفتیم مرسمت که مثلا کنار شط بصره دیدیم کشتی آمده و میخواد بره هند هنوز یک قدر مونده بود به محرم خیلی مونده بود گفتیم ما که بیکاریم بریم با همین کشتی بریم به هند زودتر رفتیم وقتی رفتیم اونجا دیدیم اونجا دارن داد چند ماه زودتر رفتیم اونجا دارن داد میدارن کشتی هایی که کاروان میبرن مکه ایام حج و ایام حج قبل از محرم دیگه ما مستطیع بودیم به برادرم گفتم که داره گفت چیه گفتم نگاه من مستطیع هم شما مستطیع الان هم کشتی ها دارن داد میزنن بر مکه بریم وقتی بزن حالا این هم مشکل باشه بریم مکه گفت من نمیام آقا مگه مستطیع نیستی چرا چطور میگی نمیام مگه نشه بگی اگه کسی مستطیع باشه و مکه نره موقع مردن ملک الموت بهش میگه موت یهودی کن او نصرانی یا دلت میخواد یهودی ببین دلت میخواد نصرانی مسلمون که نیست اگر کسی حج واجب رو ترک بکنه عمدن امکان داشته باشه بره و نره کافره ولی قرآن هم فرموده ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا و من کفر و ان الله غنی عن العالمین هر کسی کافر بشه یه اگر من کنره کافره خدا از او بی نیاز خدا نیازی به مردم نداره نه که چوب شما از من گفت نه آقا جو من اگر بیام این کشتیاتو از اون من بخوان برگردن بعد از اعمال برگردن وقتی برسیم اینجا بعد از دهه عاشورا میرسیم مجالس امام حسین لنگ میشه گفتم آقا جان منبر مستحب به عزیز بر روزه خوندن مستحب به مجلس روزه مستحب به هر میکنم حج واجبه شما حج رو میخوایی بری کنی که باید روزه بخوری گفتم آقا من نمیتونم داداشتان شما برو مستدی آقا میخوایی بری مکه برو خدا حافظ بنده رو برو الله اکبر آقا جان لک بازی نکن پسر جان برادر من فردای قیامتی هست حسابی هست کتابی هست اون رو امام حسینی هست هرچه ما اصرار کردیم دیدیم نه ایشون عرضمت که تصمیم نداره بیاد مکه خب خداحافظشون خداحافظی کردیم و ما رفتیم تو کاروانی و تو یک عرض و کشتی و رفتیم مکه رفتیم مکه اعمال تمام شد برگشتیم و آمدیم این چند روز از عاشورا گذشته بود سراغ برادرمون رو گرفتیم دیدیم مردم گریه میکنن چیه؟ گفت 16 عاشورا روزها خوند و بعدا فوت کرد آه ما هی تو سرمون بزنیم یکی این که برادر از دست دادیم یکی این که برادرمون با این همه روز خونی و یه حرفا طلبگی مسلمون از دنیا نره می سوختم چند روز همین جور گریه یک وقتیتی 3-4 روزی گذشت اتفاقا شب در عالم رویا دیدم که برادرم هست یه جایی باغ و بستان و یه حرفا نیست اما آتیش و عذاب و تازیانه هم نیست
گفتم که ها چطوری؟ گفت الحمدلله. چی شد؟ گفت چی؟ ما از دنیا رفتیم و یکی آمد بازی ما رو بگیری ببر طرف عذاب.
کجا؟
طرف عذاب. یه قدی با این پنگو کردیم و ما رو بردن توی یک اتاقی، دیدیم یک آقا و یک جلیل القدری نشسته روی مسند. من وارد شدم، عرض ادب کردم. اون کسی که همراه من بود، اون ملکی که موکل من بود، نامه اعمال من و پرونده من رو داد به آقا.
حضرت نگاهی کردید، نگاهم به من کرد، همون حج واجب بدهکار بودی و نرفتی. ببریدش.
تا اومدم ما رو ببرن یکی دیگه رسید، یه ملک دیگه ای. سلام کرد، به آقا عرض کرد بی بی عالم فرمودن هر جور ممکنه کارشو درست کنه. من مونده بودم آقا کیه، بی بی عالم کیه، اما میدرسیدم. حضرت دوباره پرونده رو نگاه کرد، فهمود راهی نداره، به بی بی سلام برسونید، عرض کنید حج واجب بده کار بید. بار دوم رفت برگشت، باز پیغام آور که بی بی فرمودن هر جور ممکنه درست کنید. بار سوم رفت برگشت، وقتی بار سوم حضرت قبولن به بی بی عرض کنید هیچ راهی نداره، یه وقتی دم که با جلا خود بی بی عالم آمد دم صدیقه کبراست. سلام کرد، سلام علیه یامور مومنی. این قصه را حال میرانی نقل کرد از قول این برادری که حالا زنده برگشته بود از هند به نجف. گفت فهمیدم در محضر امیر المؤمنینم. قسیم النار
جنه علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وسیج المصطفى حقا امام الانس والجنه. دیدم در خدمت کسی هستم که همه پرونده ها به دست او دستوی حساب بشه. حضرت باید جای افراد رو معین کنه. در خدمت آقا هستم، خود مرتب کردم، دیدم دختر پیغمبر آمده به شفاعت من. حضرت فرمودن فاطمه جان ایشان حج واجب بده کاره، هیچ راهی نداره، باید بره جهنم، باید بره عذاب بشه، تصفیه حساب بشه. بعد حضرت فرمودن که امیر المؤمنین همون بیبی جان راهی نداره مگر اینکه شما ضمانت کنید. حالا بخوام گریه کنید، مگر اینکه شما ضمانت کنید ما ایشون رو در بازداشتگاه بازداشت کنیم. فعلا بهش بی بهش عذابش هم نمی کنیم، فعلا در بازداشتگاه بمونه تا سال دیگه، تا یک سال ایام حج بشه. کسی که الان در قید حیاته و منم قبولش دارم، شما به او امر کنید از طرف ایشون به عنوان نیابت در بر ایام حج یه دونه حج واجب نیابتی انجام بده. از طرف ایشان وقتی حج انجام شد تو پروندش حج واریز کردن آزادش کنیم. گفت یه وقتی هم دختر پیغمبر هم پسرم مهدی.
تا تو را دارم قبیل از مهنت دنیا ندارم یا صاحب الزبود. تا تو را مشرف شدن خدمت پدرشون امیر المؤمنین و مادرشون زهرا، دست بوسیدن سلامم کردن. مادرم چه امری داشتید برو احضار فرمودید؟ حضرت برگشت فرمود به سرم ای آسید رو به خانه حسینم لحظه که بجر حسین من بنگ نشه. الان پدر امیر المؤمنین عمر فرموده او رو عذاب کنن، من رسادت کردم. حضرت فرموده راهش اینه، کسی که شما قبولش داشته باشی و منم قبولش داشته باشم، الانم در قید حیات باشه، از طرف ایشون حج نیابتی قبول کنه. میخواستم از شما بخوام قبول میکنی یا نه؟ ایام حج که شد به سرم امسالم دارم این آسید حج به جا بیاری. یه رفتیدم امام زبان عرض کرد مادرم، کسی که شما عرض کنی، کسی که شما بسارتت کنی، بگه میشه قبول نکنم امسالم دارم به این آسید حج به جا بیارم. یا صاحب مادرتون گرفتار شده بود به خاطر پسرش یا سید، شما رفع مشکل فرمودید، جان خالی بود بین در و دیوار به داد مادرت ازدا بیدم. بابا
محمد و آل محمد. الشيطان الرجيم أما
به هممون مرحمت فرما. این قلیل عرض جان می مانی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی
همه همه
یا مهدی
یا مهدی
یا مهدی
یا مهدی
داغ ما صدها سال شده کج روی بی اندازه شده از سفر می آیی می کشی دستی بر سر ما می نشی نیتو در بر ما پیش ما می مانی پیش ما می مانی یا مهدی
از مولای متقیان امیر مؤمنان هدیه به روح مقدس حضرت آیت الله العظمی خویی خیلی مختصر از همه التماس دارم
بیا بشنوز من افسانه دل علی شد
همه جواب بدن علی جان و علی جانانه دل
علی جان و علی جانانه دل علی علی جان و علی جانانه دل بیا بشنو شده کاشانه دل
کرد دشمن شکار فرش رو عرش برین وحیه مجلس فقط یه ربایی و دعا می فرماین. گفت فاطمه جان سوزم و سازم و ناید ز درون فریادم یا رسول الله، آقا معذرت می خوام سوزم و سازمون آید ز درون فریاد آیم، کاش من زود زرت فاطمه جان میداد، کس نداند به من و فاطمه پشت در چه گذایش، خون نفس میزد و من هم زنفس افزادم، خون نفس میزد و من هم زنفس افزادم. السلام علیکم یا اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك دموعا وتمتعه فيها طويلاً.